بسم الله الرحمن الرحیم. پس تقریرات عمر و اقریر علی المشرکین انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. این بخش پایانی سوره مبارکه هجر هم به صدر این سوره مرتبط است، هم اساره محتوای این سوره را به همراه دارد. فرمود اکنون که موانع داخلی و خارجی برطرف شد، امدادهای الهی به سود تو ظهور کرد، مأموریت را علنی کن، روشن کن، اون دعوت های خفا و خانگی را به صورت مسجدی و میدانی به معرض افکار در بیاور. مشرکین بالاخره در صدد ایذا هستند، از اونها اعراض کن نه ترک کن، چون حضرت تا آخرین دهده عمر مبارک اونها را دعوت می‌کرد به مناظره، به محاجه، به مانند آن. فرمود امیدی به اونها نداشته باش، یک، به اهانت اینها هم بها نده دو. چرا؟ برای اینکه انا که خیلا کن مستهزئین، این را به صورت فعل ماضی بیان فرمود، نه فرمود ما کفایتت می کنیم که وعده باشه، به صورت فعل ماضی بیان کرد که بخشی واقع شده است و بخشی هم واقع می شود. اون بخشی که واقع می شود چون محقق الوقوع است، در حکم ماضی است. فرمود ما کفایت می کنیم، این یک کفایت ویژه است. در قرآن کریم فرمود خدای سبحان بندش رو کفایت می کند، علیس الله بکاف عنده، اگر کسی بنده خدای سبحان بود خدا کافی است. یکی از اسمای حسنای خدا این است که او کافی است. منتها نسبت به انبیا و اولیا کفایت ویژه دارد. فرمود ما کفایت کار تو را به عهده میگیریم و دیگه لازم نیست شما لشکر کشی بکنید، جنگ انجام بدید به مانند اونها. ما در همین مکه با اینکه شما در کمال ضعف هستید، مستهزئین را، مسخره کنندگان را ادب کرده و سر جای اونها می نشونیم. که در ذیل این آیه مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه و دیگران بخش های تاریخی نقل کردن که عده‌ای به عذاب علیم گرفتار شد، ولی اونچه که مشهود بود این بود که اونا کاری از پیش نبردن، با اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به گروهی که بو ایمان آوردن در اقلیت بودن و در ضعف بودن، معذاره مشرکین با داشتن عده و عده کاری از پیش نبردن. این با فعل ماضی تعبیر شدن نشانه کفایت ویژه است. پس علیس الله و کاف عبده که اصل عام است، در جریان انا کفیناک المستهزئین به صورت خاص ظهور کرد. مستهزئین کسانی هستند که یک کار سفیهانه انجام میدن، کار اونها جای استهزاست که الله یستهزئ و بهم، برای اینکه میشه در برابر الله که خالق آسمان و زمین است دیگری را قرار داد. این چه سفاهتی است؟ اون چه در آسمان ها و اون چه در آسمان است، زمین و اون چه در زمین است مخلوق خداست. واسه شما بیایی یک سنگ را، یک تپه چوب را همتای او قرار بدی، بگی این خداست، این یعنی چی؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این کار سفیهانه شما در خور استهزاست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانه. اینا حق استهزا ندارن، اینا چیزی ندارن که با او بخواهم تو را مسخره کنن. انا کفینا کالمستهزئین الذین یجعلون مع الله الهن آخر، که در بحث دیروز اشاره شد لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است. و اینها با اللهی که فطرت پذیر است، دل پذیر است، بیگانی رو آوردن و شریک خدا قرار دادن. بعد فرمود به این که درست است از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر مسائل بشری خب اهانت به تو شد، آسیب دیدید و دلتنگ میشوید. این تنگ دلی شما احیانا ممکن است باعث سستی در مسئولیت بشود، ولی مبادا این کار رو بکنید که نمی کنید. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. بالاخره تو که فرشته محض نیستی، همونطوری که از جهت بشری نیازی به غذا داری، نیازی به خواب داری و آسیبی به تو برسد رنج میبری، خب این گونه از مسائل اخلاقی و عاطفی هم شکنجه روحی است. این کار رو باید برای رضای خدا تحمل کنی. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. در سوره مبارکه هود قبلا گذشت مخصوصا این آیه، یعنی آیه 12 سوره مبارکه هود مخصوصا گذشت که فرمود فلعلک تارك بعض ما یوحى الیک و ضاق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. ممکن است بعضی از حرفهای اونها باعث دلتنگی تو و تنگدلی بشود و بعضی از مسئولیت ها رها بکنی. این زمینه هست، ولی تو مسئول از آنی که و منزه‌تر از آنی و معصوم از آنی که چیز را کم بکنی. اینها یعنی این فشاری که به تو وارد شده است زمینه ترک مسئولیت یا بعضی از مسئولیت را فراهم کرده، ولی تو در اثر امدادهای غیبی منزه از آنه که چیزی را که باید بگویی نگویی یا چیزی را که نباید بگویی میگویی. قرآن کریم امضا کرده است دو تا اصل را به نحو اصل کلی، یکی موجبه کلیه، یکی سالبه کلیه، و تضمین کرده است و من اصدق من الله قیلا. درباره موجبه کلیه فرمود به این که هر چه در امور دینی از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنوید وحی الهی است. ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی و جوها. این حصر است و ایجاب کلی رو به هم داره دارد. یعنی هر چه درباره عقاید فرمودن، درباره اخلاق میگن، درباره احکام فقهی میگن، درباره مسائل حقوقی میگن، این وحی الهی است. ذره ای از خودشون نمیگن. ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. این موجبه کلیه. اون سالبه کلیه هم این است، فرمود به اینکه هیچ چیزی را ترک نمی کند. این ما ینتق عن الهوا همطوری قبلا مراد فرمودید ناظر به این است که هرچه در باره مسائل اعتقادی می گوید وحی است، اما دلالت ندارد برای اینکه هر چی که ما درباره مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی به او گفتیم به او اونم میگوید. این آیه 12 سوره هود و آیه محل بحث با اول آیه سوره بنجم حل نمیشود، زیرا اون بعد اثباتی رو دارد، ما تو بعد و فضای سلبی بحث میکنیم. بیان ذلک این است که انسان تنگدل گاهی بعضی از چیزهای را که نباید بگوید میگوید. یک، انسان تنگدل بعضی از چیزهای را که باید بگوید نمیگوید. این دو. اگر صحنه صحنه عصمت بود، وجود مقدسش منزه از هر کار غیر الهی بود، از هر دو نقص و عیب منزه و معصوم است. یعنی هر چه در مسائل دینی می‌فرماید وحی است، یک، و هر چه وحی آمده عین اون را می‌گوید، دو، نه چیزی را که باید بگوید کتمان می‌کند در اثر ضیق صدر، نه چیزی را که نباید بگوید اظهار می‌کند در اثر ضیق صدر. آیه سوره نجم می‌فرماید ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. هر چه از لبان مطهر حضرت در مسائل دینی رسیده است وحی است، داره بفی. این یک. آیه ماه و به ماه و علال غیب به ذنی، یعنی او نسبت به غیب ذنت نمی برزد، بخل نمی برزد، ترک نمی کند، ناظر به اون عقد سلوی به سالبه کلیت دو، یعنی هیچ وحی را ترک نمی کند که در اثر ترس نگوید یا اثر ملاحظه نگوید یا در اثر زیر صدر نگوید، او ذنت بورزد، بخل بورزد، نگوید نیست. پس هر چه بر او نازل شده است میگوید و هر چند که در مسائل دینی میفرماید وحی است. اون دو تا قضیه کلی، یکی موجب کلیه یکی صاحب کلیه، جلوی هر توهمی رو میگیرد که مبادا کسی خیال کند در اثر فشار سیاسی، اجتماعی، روانی و مانند آن وجود باره که حضرت بعضی چیزهایی که میخواست بگوید نگفته، بعضی چیزهایی که نباید میگفت گفته به مانند آن. این لعلکه یعنی فضا فضاییست که انسان تنگ دل ترک بکنند ولی تو ترک نمی کنی. فضا فضای آن است که انسان یه مقداری بیش از اون اندازه‌ای که باید بگوید بگوید، یا کمتر از اون اندازه بگوید، یا چیزی رو کتمان بکند یا چیزی رو اظهار بکند، ولی تو منزه مبرای از اینهایی. بنابراین زمینه، زمینه فشار هست، ولی عصمت الهی وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رو از هر دو خطر حفظ میکند. اونم همین طور دیگه، علم نشرح لک صدرک، هم همین است. اینا نعمت‌های الهی است، چون اون سوره انشراح بعد از جریان وضعها گفتن نازل شده است. یک دو سه سالی اثر ترک وحی بود که وحی نمی آمد. ذات اقدس اله بود که وضعها و دیل و سجا ما و دعای که عرب بود که ما قرار آخرت خدا تو را رها نکرده. این دو سه سال زمینه آمدن وحی هنوز فراهم نبود، مصلحت در تأخیر بود و مانند آن. فرمود جای نگرانی نیست، خدا تو را ترها نگذاشته، رها نکرده، ولی مصلحت در تأخیر بود. وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحظه به لحظه این فیض را از ذات اقدس اله دریافت میکند، باعث استواری و استقامت او و همراهانش میشود. بنابراین این فشارها هرگز باعث نشد که حضرت چیزی را که نباید بفرماید فرموده باشد معاذ الله، یا چیزی را که باید میفرمود ترک کرده باشد معاذ الله، اما فشار زیاد است. خب چه چیزی جلو این فشار را میگیرد؟ میبینید همون مردمی که در برابر الله این سنگ و گل را علم کردن، در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم یه درا علم کردن که نسبت به اون حضرت بدرفتاری کنند. خب اینا خیلی سخت است دیگر. اگر گوشه باره که هست امیر سلام الله علیه و آله که عده رو انذرنی ثم انذرنی، این درباره توحید هم هست، درباره نبوت هم هست، درباره ولایت هم هست، درباره روحانیت هم هست. اینها یکی از آیوس سوالش این بود که اینا مخصوص پیغمبر است یا نه. مخصوص پیغمبر نیست اینها. البته تو بحثای قبلم راز فرمودید قلش مربوط به اون حضرت است، وگرنه مال فرد فرد از افراد با ایمان است. هر کسی در محل کارش یا تو خانوادش یا تو محلش یا تو روستاش یا تو شهرش یا تو استانش یا تو مملکتش این اطلاعها را کم و بیش داره، چه روحانی چه دانشگاهی چه قشر دیگر. فرمود بالاخره این تنگ نظری ها هست، یه راه حل دارد. اونه که شما یه قدی بالاتر بیایید ببینید چیزی از شما کم نشده. شما که شرح صبر پیدا کنید ولی صدا نمی کنه. خب شما وقتی حوض هستید یه سنگ انداختن صدا میکنه، وقتی استخر شدی صداش کمتر بشه. اما چه دریا به سرمایه خیش باش، اگه دریا شدی یه چهار سنگ انداختن که موج ایجاد نمیشه که. شما میتونی دریا بشه، خب بشد دیگه، بشد دیگه. این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله نیست. البته اقیانوس بیکرام بودن مال اونهاست، اما دریاچه بودن نه، مال هر بنده با ایمانی است. فرمود برای اینکه از این فشارها برهی، جلوی دهن اینا رو که نمیشه گرفت، هر روزم که نمیشه خسفنا به الارض و امثال ذالک و اخذناهم فنبذناهم فی الیم و تو دریا غرق بکنیم و تو زمین فرو ببریم و اینا رو اندازی کنیم. خب تو بالا بیا، وقتی بالا آمدی احساس نمی کنی. فرمود فسب به یک به حمد رب که دو و کم من ساجدین سه و عبود رب که چهار تا کی؟ تا مرگ. اختصاصی به تاریخ پیغمبر ندارد. این بیان نورانی امام مجتبی رو نگاه کنید، تو احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه است. وجود مبارک حضرت رو بالاخره این کریم اهل بیت سلام الله علیه مجمعین رو در مجلس معاویه به بددهنی اهانت کردن. بعد یک کسی شاد داشت عذرخواهی میکرد اینا. وجود مبارک حضرت همه این اهانت ها رو شنیده در اون مهده یکی پس از دیگری، بعد از اون صلح، بعد از اون سوزش نسازش، بعد از اون سوزش تحمیلی و صلح تحمیلی، حضرت رو آوردند و اهانت ها رو بر حضرت تحمیل کردند و حضرت داره جواب میدن. نسبت به اون بددهنی که نسبت به وجود مبارک امام مجتبی بددهنی کرد، اینا معصومن، یک اقرار نمیگن. فرمود تو مثل اون پشه ای هستی که وزوز کرده رفته روی درخت خرما نشسته، بعد حالا میخواد پرواز کنه بره، به درخت خرما بگه خودتو محکم بگیر من دارم میره. درخت خرما که میوه شیرین داره بهش میگه وقتی که تو آمدی من احساس نکردم، حالا داری میری برو. فرمود این بددهنی تو مثل وزوز پشه است نسبت به درخت خرما که به او سنگ میزنی به او میوه شیرین میده. ما اینیم. خب حالا واقعا درخت خرما احساسی دارد که به اینکه یه پشه آمده روش نشسته یا اصلا احساسی ندارد؟ اگر کسی بالا آمده به تسبیح حق، به تحمید حق، به سجده در برابر حق، به عبادت حق، کل دنیا برای او افته انز می شود. این راحته. نیکنه قصه بخوره بگه توف قف و روزگار. گاهی اونجور هست، ولی واقعا برای مردان الهی اف بر روزگار نیست، اف و توف ندارد. که حالا این درخت خرما، حالی که یه دونه است که کسی یه باقی از درخت خرما باشد، روزت و من ریاض الجنه باشد، این حالا یه دونه پشه پر کشیده آمده تو این باغ، حالا میخواد بره به کل این باغ میگه من دارم میرم شما نگران نباشید، اونا میگن تو آمدی ما احساس نداشتیم، حالا چه رسد به این؟ این ذوات مقدس واقعا اینجورن. از اون به بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینطور بود، اینا احساس نمی کردن، وگرنه اهانت هایی که به این ذوات قدسی شد کم نبود، از اون شکمبه ها گرفته تا اون خاکسترها دیگه کم اهانتی نبود. که اینا کاملا مثل این که یک کودکی بددهنی بکنن. الان این تعبیراتی که تو کتاب های ادبی هست، این درخت چنار مثلا بعضی هزار سال، بعضی بیش از هزار سال میمونه، حالا لای این چوب ها یه دونه کرمی پیدا میشه، این کرم با این چوب چجوری میتونه حرف بزنه، چجوری میتونه او رو درک بکنه، چجوری میتونه با او گفتگو داشته باشه؟ این چنار بگه من هزار سال تو اینجا سابقه دارم، تو تازه در درون من پیدا شدی، آخه با من چی داره حرف میزنی، چی چیار میخواه بکنی؟ مگر این کنار هزار سال نیست؟ مگر لای این چوب گاهی کر پیدا نمیشه؟ خب این کرمی که تازه پیدا شده تو درختی که هزار سال سابقه داره، کهن شده است، ریشه داره، اومده نسبت به چرب داره. اینها تو کتاب های ادبی ما هست. البته اینا گوشه ای از شرح صدر است. اون شرح صدر الهی انسان رو دریا میکند، اومد انسان راحت است. همون اعرض عن الجاهلین انا کفینا کالمستهزئین. اما ما تنها نصیحت نمی کنیم، طرح داریم. ما یه وقت هست بگیم آقا غصه نخور. خب غصه نخور مگه دست آدمه؟ مگه این مثل کپسوله که طبیب میگه بخور یا اونه نخور تا ما آدم انجام بدیم؟ غصه نخور یعنی چی؟ بالاخره اهانت شده آدم غصه میخوره. ولی یه راهی دارد ذات اقدس اله، اگر میگن لا تحزن علیهم، این طرح دارد، میگن این چهار چیز تو را دریا میکند، میگه ناظر تجربه بکن، اینم تجربه کردن. گفتن با ما مانوس باش، یه چیزایی رو میبینی که میفهمی اینا زباله. حالا یه پشه از یه زبالدانی حرکت کرده، یه جای آمدن که آسیب نمیرساند. که این چهار چیز: یک تسبیح، دو تحمید، سه سجده در برابر ذات اقدس، را عبادت تا زمان مرگ. این تسبیح باید با تحمید همراه باشد. این بیان لطیف سیدال استاد رضوان الله رفرج رو تو این بخش پایانی با عنوان بقای تکلیف حتما ملاحظه فرمید. اینم یه برهان خوبیست برای نبوت، نبوت عام، و یه برهان خوبیست برای دوام تکلیف الی الموت. گرچه مسئله نبوت رو ایشون در جای جای کتاب المیزان ذکر کردن، اما اینجا برای خصیصه که در بخش پایانی سوره حج بود، ایشون دوام تکلیف را، بقای تکلیف را ذکر کردن. فبودن من که انسان اگر بخواد زندگی انسانی داشته باشد، بالاخره باید با جامعه باشد. یه وقت هست بخواد زندگی گیاهی داشته باشد، مثل یه درخت زندگی کند، یا زندگی حیوانی داشته باشد، مثل یک حیوان زندگی کند. این می رود در یه غار. او دیگه نه سیاستی دارد، نه جامعه شناسی دارد، نه فرهنگی دارد، نه دینی برای او مطرح است، نه امر معروف و نهی از منکری دارد، نه جنگ و صلحی دارد، نه تجارتی دارد، چیزی ندارد. ولی این به اون حیثیت اجتماعی خود جفا کرده است. انسان یه حیثیت اجتماعی هم دارد که با اون حیثیت بهش میگن این مدنیه به طبع است. چون حیثیت اجتماعی دارد، زندگی انسانی زندگی اجتماعی است. اجتماع وقتی چند نفر جمع شدن، خانواده تشکیل دادن، بعد قبیله و عشیره تشکیل دادن، بعد شهر و روستا تشکیل دادن، بعد کشور تشکیل دادن، در تمام مراحل بالاخره یه تعاملی هست، یه گفتگوی هست، یه داد و ستدی هست. و این کارهای متقابل، تجارتهای متقابل، داد و ستدهای متقابل بدون قانون نخواهد بود، حتما قانون دارد. پس زندگی، زندگی انسانی باید اجتماعی باشد الا ولا بود، و زندگی اجتماعی هم بدون قانون نخواهد بود الا ولا بود. چرا؟ برای اینکه مشاجره میشه، نظام میشه. قانون رو اگر خودشون بخوان وضع کنن، هم هر کدام به سود خود وضع بکنن، تازه اول دعواست. یه قانونگذار الهی باید باشد که این دلیل نبوت عام است، که ایرو مبسوطن در ذیل آیه 212 و 213 و جاهای دیگر قرآن کریم مسئله ضرورت نبوت عام بازگوش. خب حالا این هست، اون قانونگذار باید یه سلسله قوانینی وضع بکند که با هویت انسان، هم با هویت فردی او، هم با هویت جمعی او هماهنگ باشد. یعنی فطری باشد. فطری باشد یعنی با ساختار درون او سازگار باشد. اون احسن الخالقین میدوند که چی آفریده. حیثیت فردیش میدونه، حیثیت جمعیش میدونه، مواد قانونی که با این حیثیت ها هماهنگ باشه تدوین میکنه. این رو بهش میگن قوانین فطری، که مطابق با فطرت و هویت به ساختار درونی انسان است. مثل این که خدای سبحان بخواهد دستور کشاورزی بده، اگر خدای سبحان دستور کشاورزی میده، یه سلسله قوانینی رو دستور میده که فطری درخته. فطری درخته یعنی با هویت و ساختار درخت سازگاره، با ریشش، با تنهش، با ساقهش، با شاخهش، با برگش، با میوهش سازگاره. به چه آبی بدن، چه هوایی بدن، چقدر مواد غذایی بهش برسانن، چقدر آفتاب و نور بخواد بمانند. قانونی که خدای سبحان برای درخت تنظیم میکند، این قانون فطری درخته، منتها در اونجا از فطرت به غریزه یاد میکند. اگر خواستن حیوان را تربیت کنند و ذات اقدس اله قانون تربیت حیوان را تدوین کرد، این قوانین فطری حیوان است، منتها در اونجا به صورت طبیعت یا غریزه یاد میکند. در نباتات به صورت طبیعت، در حیوانات مثل غریزه یاد میکنن، میگن اینا متحرک به میل، نه متحرک به اراده. و اگر ذات اقدس اله برای انسان بخواهد قانونی تعیین کند، با هویت و ساختار او سازگار است، با فطرت فردی جمعی سازگار است. این است که میگن قانون اسلام، قانون الهی، دین مطابق با فطرت است، یعنی با او ساختار درونی او هماهنگ است. کم دلپذیر است، تحمیلی بر جان انسان نیست، هم مایه کمال انسان. پس قانون هست. از اینجا معلوم می شود انسان تا انسان هست، این قوانین لازم دارد. مثل که درخت تا درخت هست او قوانین لازم داره، حیوان تا حیوان هست او قوانین لازم داره. حالا اگر درخت بالنده شد و شکوفا شد و رشد کرد و میوه داد، دیگه ما بگیم درخت احتیاج به آب نداره، به هوا نداره، به نور نداره، به کود و مواد غذایی احتیاج نداره، برای اینکه حالا به ثمر رسیده. یا اگر اینها رو قطع کردیم همون آن میخشکه. حیوان هم همینطور است، انسان هم همینطور است. انسان ها انسان هست نیازمند به دینه. اگر به یک مرحله رسید که معاذالله گفت حالا عبادت چی؟ مثل اینکه درخت بگوید حالا که من میوه دادم چه حاجتی به آب، چه حاجتی به هوا و نور؟ خب همون وقت شروع میکنه به خشکیدن. این ضرورت دین برای جامعه رو برهان نبوت عام همینه. اون وقت دلیل دیگری هم ایشون ذکر میکنن، میفرما به این که این خصوصیات برای آن است که انسان در بحثای علم و عدل به ملکه برسد. وقتی به ملکه رسید خود اون ملکات فاضله منشأ پیدایش اعمال صالح میشوند. چگونه فرض ندارد که کسی به تقوای 100% برسد، به عدل کامل برسد، بعد بیراه برود. قبلا این کارها را انجام میدهد برای پیدایش ملکه عدل و تقوا. وقتی به ملکه عدل و تقوا رسید، از اون به بعد خود از خود این ملکه عدل و تقوا کارهای خیر صادر می شود. چگونه فرض دارد انسان که به مرحله ملکه یقین رسیده از عبادت از او ترک می شود؟ گرچه این به صورت روایت در مجموع البیان و تفسیرهای اینچنینی نقل نشده است، فقط از ابن عباس و بعضی از مفسران صدر اسلام نقل شده است که منظور از این یقین همون مرگ است. اما از تعبیر حتی یعتیک الیقین نه حتی تتیقن برمی آید که یقین آمدنی است، نظیر مرگ که در سوره مبارکه مدثر هم گفتن ما کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، که یقین بر ما آمده. حالا از مرگ به یقین یاد می شود برای اینکه امر یقینی است، داره بفی هست. این یکی ان الموت حق، این ان الموت حق رو انسان در تلقین به مرده میگوید، یعنی بدان این امر ضروری است. مثل اینکه دو تا چهار تا ضروری است، تنها مال تو نیست، گذشته ها هم بودن، آینده هم بودن. ان الموت حق ثابت لا ریب فیه چون کل نفس ذائقه الموت، ان الموت حق و ان السؤال حق و ان القبر حق و قضا حق. این تنها مال تو نیست و این شخصی که وارد قبر شده است بیچاره نمیداند الان کجاست. دفعتا حوزاش عوض شد، کسانی که قبلا میدید حالا نمیبینه، کسانی که حالا میبینه قبلا نمیدید. خیلی ها نمیدونن مردن، بعد از مدت ها میفهمن که مردن. این تلقین تلقین است واقعا، بهش میفهمنن تو منتقل شدی، نشأت عوض شده، از دنیا به آخرت رفتی، این مرحله مرحله مرگ تو، او را چشیدی، او به سراغ تو آمد، به سراغ همه ما میآید، ما هم میاییم. این الان تو مردی بفهم، و این برنامه دیگه برنامه دنیایی نیست. از این لحظه به بعد میان سوال و جواب ادت میکنن، میپرسن اینا رو میپرسن، اینا رو میپرسن، اینا رو میپرسن. نه، البته برای حاضرین هم موعظه است، اما واقعا تلقین است، واقعا تعلیم است. او واقعا گوش میده، واقعا میفهمد، واقعا متوجه میشود. مخصوصا اونی که گفتن تکون بدی، او کمشم میفهمد مرد. اونا که خیلی به خواب فرو رفته اند که لتی سکرتهم یعمهون، تلقین درباره اونها شاید اثر نکنند. اونا بعد از مدتها عذاب تازه می فهمند مردند. فرض این است که مرگ هم جهالتی است، یا چون یقینی است از او به یقین تعبیر شده است، یا چون بعد الموت خیلی از حالات برای انسان روشن می شود. این هست، اینها ضرورت تکلیف و بقای تکلیف را بادم می رسوند. و همه اینها با تسبیح آمیخته با تحمید همراه است. این فساد به هم درب بکم یه بیان لطیف سهن روستاد در زیر آیه میشه لا یسبحو به حمله دارد. ما تو سجده و رکوع و سجود و ذکر رکوع و ذکر سجود هم بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این تسبیح ما در صحابت حمد است یا در ملابست حمد است؟ حالا این بای مصاحبه باشه یا بای ملابسه، چرا او را حمد میکنیم؟ برای اینکه ما نقص خودمون رو میابیم، لحظه به لحظه محتاجیم. این یک، به کسی محتاجیم که مثل ما نباشه، محتاج نباشه، قلیه به ذات باشه. دو، پس ما به کسی مراجعه میکنیم که او سبوح باشه از حاجت، تسبیح میکنیم او را، تنزیح میکنه او را از هر نقص و عیبی تا بتونه مشکل ما را حل کنه. چون اگر ما مشکل داریم او هم محتاج باشه و مشکل داشته باشه که مشکل گشا نیست. پس ما به سراغ کسی میرویم که او سبحان باشد، منزه از نقص و عیب باشد. این دو. بعد از اینکه با مراجعه کردیم او بزرگواری کرد، نقص ما را برطرف کرد، با سپاسگزاری کنیم، میشه تحمید. این است که تسبیح ما با تحمید ما آمیخته است. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، تسبح بحمد ربک، این من شیء الا یسبح بحمده، که تسبیح با تحمید آمیخته است. صرف این که خدا منزه از نقص است یه مرحله مشکل ما را حل نمی کنه. مشکل ما در این است که اون منزه از نقص است، ما ناقصیم. بود لطف و کرم بکند، کرم می کند، نقص ما را برطرف می کند، قضا ما سپاس گذاریم. نعمتی را که ذات اقدس اله داد هم می کنیم، چیزی را هم که نداد جای دیگر جبران می کند، هم می کنیم. اگر کسی بپرسه به این که خب حالا ما در زبان ما مشکلی هست نمیتوانیم درست سخن بگوییم، قلم که مشکل ندارد، قلم احد اللسانه این است. او ذات اقدس اله اگر یه نعمتی را کم کرده در جای دیگر جبران میکند. اگر کسی بیان جامعی ندارد میتواند قلم رسای داشته باشد، در اون جهت تمرین کند، ترمیم میشود. با اون وحل العقدت من لسان یفت و قولی هم می توان بسیاری از مشکلات زبانی را برطرف کرد. حالا یا انسان زبانش لکنت دارد یا نه زبانش لکنت دارد، مشکلات ادبی دیگری در فضای زبان او هست، این با وحل العقدت من لسان یفت و قولی و مانند اون برطرف بشود. غرض آن است که وجود ذات اقدس را اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود نگران نباش، اعرض عن الجاهلین، قصه نخور، تر هم ارائه کرده است. و اون تر این است که با این چهار کار شما به حد دریا شدن میرسید. وقتی به حد دریا شدن رسیدید دیگه احساس خستگی نمی کنید. برای معصومی علیه السلام گاهی ممکن دفعی باشد، منتها با سرعت. برای افراد عادی البته تدریجیه، یعنی رب زدنی رب زدنی رب زدنی هم همین تدریج نشون میده، رب زدنی علما رب زدنی علما. گاهی هم ذات اقدس اله ممکن است که علوم فراوانی را اعطا کند. هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلبی را به من فرمود که انفتح منه باب و من ذلک الباب الف باب و من کل باب الف باب، که این الف الف میشه یه میلیون. یه میلیون مطلب را ذات مقدس است امین سلام الله علیه از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک جا دریافت میکند. خب یک میلیون مطلبی را کرد یه ابن ابی طالب بفهمد، از اون یک میلیون میلیون ها فرو استنتاج میکند. اینا یه مرحله است، مراحل دیگر به طور تدریج دیگه. یقین را هم گفتند از یقن الماء مشتق شده است ظاهرن، یقن الماء یعنی استقر. بنابراین اون چیزی که زائل بشود مزن و خیال و گمان است، او رو بهش یقین نمیگن. اون تو مخزن این هاست دیگر. در روایت فراوان مرحوم کلین رضوان الله نقل که تو مخزن هست، هر وقت خواستن مراجعه میکنن. مثل این که کسی که حافظه قوی داره، قرآن را حفظ کرده، الان از او سوال کردید فلان آیه در کدوم سوره است، شاید مثلا یه دو ثانیه یا دو دقیقه تأمل بکند، وقتی فکر کرده به خاطر می آورد. این درباره حفظ قرآن که مثلا 6000 خورده آیه است، اما در باره معارف الهی که حد و حصری ندارد، اینا یه مخزنی است که این ذوات مقدس با اون مخزن رابطه دارند. متا شعو علمو ممانندون که روایت فراوانی است برای مکنه این نام کرده. نه حالا اون مسئله اون علم اصلا علم تکلیف آور نیست، مثل این که بوجود مارای پیغمبر قبلا بحثش گذشت. بوجود مارای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود برابر این دعایه سوره مبارکه توبه، هر کاری که امت می کنن وجود مبارک پیغمبر می داند و می بیند. قول عملو فسیر الله عملکم و رسوله در یک آیه در مؤمنون هم هست. خب هر کاری که مردم میکنن وجود مبارک پیغمبر میبیند. اون علم، اون علم غیب اگر چون چه عرضه بشود که همه مجبور میشوند آدم خوبی باشند. خب ما برابر اون علم عمل نمی کنیم. ما دستگاه قضایی داریم. من برابر با سوگند و بیانه داوری میکنم انما اغزی بینکم بالایمان و بالبینات. ولی شما بدانید ای کسی بیانه باطل آورده، قسم دروغ خورده، مالی را از محکمه من برده، نگید محکمه مال را من داده، نگید حاکم شهر مال را من داده، نگید پیغمبر مال را من داده. فکر انهو قطعتا من النار را دارد میبرد، یه قطع آتش داره میبرد. ما هم میبینیم که به همراهش در آتش میبره. ما بنامون بر اون نیست که دستش بگیریم. اگه بگیریم خب همه مجبور میشن آدم خوب باشن، این دیگه کمالی نیست. ما او رو گذاشتیم برای بهشت و جهنم و در جریان آخرت مردم دستشون باز باشه، من شاف الیومن من شاف الیکن. ما بنایمون در عمل کردن به احکام شریعت رو به ایمان است و بیانه است و علوم ظاهری. اون علوم باطنی تکلیف آور نیست. همه ائمه علیه السلام به اون مواقبشون مخصوصا وجود مبارک هستمیر، اون لیبه 21 و 23 وجود مبارک سید شهدا وجود مبارک ما مثلا، تمام جزئیات میدونن به علم غیب. اما با علم غیب که نمیشه دستور شریعت را انجام داد و جامعه با علم غیب چگونه اونها میتوانن اسوه باشن برای ما؟ وقتی میتوانه اسمه باشن که برابر همین علم عادی کار بکنن دیگر. خب فرمود اینما اغزی بینکن بالایوان و البینات. مطلب بعدی آنه که بله یقیناً میدونه، منتها این علم، علم غیب الهیست، علمی نیست که تکلیف آور باشد. اگر کسی به انسان بگوید که این کاسه سمیست، این آب سمیست، بر او لازم است پرهیز کند. اما رو علم غیب، مثل این که کسی به قاضی بگوید، برای قاضی ثابت بشود از شواهد که این بیانه دروغ میگوید یا این قسم دروغ است، خب این حکم نمی کند. اما اگر علم غیب داشت قاضی که این دارد قسم دروغ بخورد، این تکلیف آور نیست. این دستشو باز گذاشته، فرمود انما، این حسر است، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من با علم غیب عمل نمی کنم. چون اگه محکمه حضرت با علم غیب عمل می شد که همه مجبور بشدن برای حفظ آبرو که خیانت نکنن. ولی یمیز الله الخبیث من الطیب معلوم می شد. اینجا پرده هست تا اختیار باشد، تا تکامل باشد. لیهده که من حلکه عن بینه باشد و یهی یا من حیینه ای بینه باشد و الحسابو این در لاهی و الاخر است. مطلب بعدی آرد که این حتی یعطی کل یقین به این صورت ترسیم شده است. دیگه هرکس کسی خیال نکند که مثلا وقتی به یقین رسیدن معاذ الله تکلیف برطرف میشه. به این دو بیانی که سیدن استاد رضوان الله داشتن و حتی یعطی کل یقین هم غیر از حتی تدیقن هست. خب فرمود فسب به به هم در ربکه بکن من از ساجدین و عباد ربکه حتی یعطی از یقین، که اصارش با صدر سوره مبارکه هیچ سازگار است. انشاءالله بیداریم هشت شما با قرآن و عزت باشد و جعلکم مبارکن اینما کنتم، هر جا هستید محور تبلیغیتون آیات الهی و روایات باشد و مسائلی را که دارید در سایه آیات روایات اثر بیشتری میکنند. وقتی اثر بیشتر کرد توفیق شما هم بیشتر خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.